ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان همچنان رو به افزایش است. ویروس کرونا به تمامی 31 استان ایران سرایت کرده است. دو تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در حالی که چین همچنان در مسیر نزولی شیوع ویروس کرونا گام برداشته، شمار مبتلایان در کره جنوبی از 6200 تن گذشته. آفریقای جنوبی نخستین مورد ابتلا را گزارش داده و شمار مبتلایان در گوشه و کنار هند افزایش یافته است. در ایتالیا شمار فعلی مبتلایان 3858 و تعداد درگذشتگان به 148 تن رسید. ژاپن 317 مورد ابتلا و 6 مورد تلفات انسانی را اعلام کرد و در فرانسه 377 مبتلا شده و 6 تن جان باختند. فرودگاه بین‌المللی سنگاپور نیز ورود و ترانزیت کسانی که طی 14 روز گذشته در کره جنوبی، ایران و شمال ایتالیا بودند را ممنوع کرده است. در ایالات متحده 12 تن جان باختند و ابتلای 145 نفر تا کنون تایید شده است. تازه ترین شمار قربانیان نیز مربوط به ایالت واشنگتن واقع در شمال غربی این کشور است. آلمان 349 مورد ابتلا بدون درگذشت را ثبت کرده و مقامات بهداشتی اسپانیا 261 مورد ابتلا و 3 مورد درگذشت را تایید کردند. روز پنجشنبه با ثبت 3 بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا در بوشهر، شیوع آن به تمام 31 استان ایران تایید شد. تهران، قم، گیلان و اصفهان بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را داشتند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید شمار جان باختگان به 107 نفر رسیده است.
تا امروز 739 مورد از این جمع 3513 نفر خوشبختانه بهبود یافتند و از بیمارستان ها ترخیص شدند و البته متاسفانه 15 نفر هم از این جمع ظرف روز گذشته فوت کردند که مجموع درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این عزیزان، این 15 نفر هموطن عزیزمون، به 107 مورد میرسه.
برابر گزارش ها تردد بین برخی شهرهای بزرگ محدود است. ورودی های گیلان به مازندران نیز بسته شده و مدارس و دانشگاه ها نیز تا پایان سال جاری تعطیلند. آیت الله محسن حبیبی، تولیت مؤسسه علمیه مجتهدی و عضو شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران، و علی خلفی، معاون قضایی قوه قضاییه، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. علاوه بر این دو تن، رسانه ها در ایران از جان باختن حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه و مشاور سابق محمد جواد ظریف به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرهای زد و نقیزی نیز از وخامت حال یا درگذشت فاطمه رهبر، نماینده مجلس 11 منتشر شده. از خبر دیگری که روز پنجشنبه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حاکمیت منتشر شد، درگذشت احمد خسروی، مدیر روابط عمومی سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بود. ساعت 3:04 دقیقه، شنونده رادیو فردا هستید. و ما هشدار به توقف دست کم دو ماهه قطعه سازی و بیکاری 550 هزار نفر. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع نیروی محرکه و قطعه سازان، گفت قطعی نشدن وعده مسئولان در پرداخت تسهیلات 5000 میلیارد تومانی از هفته آتی باعث توقف طولانی حداقل دو ماهه و بیکاری گسترده است که این بیکاری به 550 هزار نفر در واقع سرایت میکنه. در گفتگویی که با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد داشتم، از او پرسیدم به طور کلی انتشار ویروس کرونا چه مستقیم چه غیر مستقیم چه تأثیراتی بر بخش قطعه سازی خود رو خواهد داشت.
خب ما یک تأثیرات روانی داریم و یک تأثیرات واقعی و یک تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم، و البته این تأثیرات تنها به بخش خودرو هم مربوط نمیشه، بلکه همه بخش های اقتصاد ایران رو در بر میگیره و به ویژه بخش خودرو که این بخش قابل توجهی در صنعت ایران. انتشار ویروس کرونا و همچنین اخبار مربوط به اون باعث میشه که هراس و ترس مردم کمتر مسافرت برن، کمتر مصرف بکنن، کمتر خرید بکنن و این طبیعیه که تقاضای عمومی رو به طور کلی میاره پایین. وقتی تقاضای عمومی میاد پایین، دیگه فروشنده ها، تولید کننده ها، توزیع کننده ها کالاهاشون چندان دچار چرخش نمیشه، محدود میشه خرید اونها و این طبیعیه. این رکودی که الان اقتصاد ایران رو گرفته، حتی قبل از انتشار ویروس کرونا و به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلات ساختاری، طبیعی است که این تشدید میشه و تشدید رکود به این معناست که قدرت خرید خانوار، واحدهای اقتصادی و حتی دولت کاهش پیدا میکنه و این رکود رو گسترده تر میکنه به بخش های گوناگون اقتصاد ایران و همچنین تعمیقش میکنه.
پیامدهای بیشتر این مواردی که در واقع مطرح کردین چقدر میتونه تداوم داشته باشه؟
تأثیرات بستگی داره به اینکه حاکمیت، دولت چطوری با این مشکل برخورد میکنن. پیامد رکود ابتداءً بیکاری خواهد بود، کاهش سرمایه گذاری خواهد بود و این به معنای این خواهد بود که مردم فقیرتر میشن، درآمدشون کاهش پیدا میکنه و با توجه به این سیلابه نقدینگی که دولت الان داره میریزه در چارچوب اقتصاد ایران و تورم به این شکل ادامه داره، از یک طرف خانوار دچار این میشه که درآمدش کاهش پیدا میکنه، منتها قدرت خرید واقعی درآمدها هم کاهش پیدا میکنه به معنای اینکه تورم زیاد میشه و این فلاکت عمومی فقر از پیامداش خواهد بود. منتها اینکه چقدر طول خواهد کشید بستگی به این داره که بحران کرونا چقدر ادامه خواهد داشت و اینکه حاکمیت چقدر میتونه به اصطلاح اقدامای مثبتی رو انجام بده برای برخورد با این مشکلی که الان گریبان جامعه ایرانی گرفته.
اشاره کردین به اقدامات حاکمیت، در کوتاه مدت چه اقداماتی رو فکر میکنید میتونن به کار ببرن و اصلا چقدر مؤثر این اقدامات؟
اگر بخوایم قضاوت بکنیم رفتار مدیریت بحران حاکمیت رو، چه در عرصه‌های گوناگون مثل زلزله‌ها یا سیل یا امور مشابه یا حتی نه در ارتباط با همین بحران اخیر توی سه هفته گذشته، می‌بینیم که اون ابتکار عمل مناسبی رو نداره. به خاطر اینکه برای اینکه بشه با مشکلاتی شبیه انتشار ویروس مقابله کرد، ابتداً یک مدیریت باید شفاف باشه، دوم اینکه پاسخگو باشه، سه اینکه مدیریتش مؤثر باشه و سرمایه گذاری انبوه کرده باشه از گذشته، و چهارم اینکه باید منابع داشته باشه، منابع پولی، پنجم میباید داره یه مبادله اطلاعات دانش با جهان باشه. این شرایطی که من میگم الان وجود نداره، یعنی مدیریت بحران حاکمیت تبدیل شده به در واقع بحران مدیریت کل ساختار حاکمیت. بنابراین نه پولی در بساط هست که بتونه مشکلات، نه ارتباطای مؤثر بین المللی که بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه و نه شفافیت و پاسخگویی که به هر حال اونها میتونن اهرمایی باشن برای اینکه مدیریت مؤثر باشه، که چنین چیزی هم نیست. بنابراین نمیشه این ادعا رو کرد که حاکمیت میتواند در به طور فوری کاری بکنه. اقداماتی هم که الان انجام میشه بیشتر ویترینی و پوشالی است و نمیتونه مشکلات رو حل کنه، کما اینکه تا الان نتونسته حل بکنه و بنابراین باید انتظار داشت که ساختار مدیریتی حاکمیت غیر مؤثر منفعل باقی بمونه و به هر حال کارهای تبلیغاتی بکن.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، 90% از مردم در جوامع مختلف جهان نسبت به زنان نگاهی تبعیض‌آمیز دارند. این آمار از داده های بخش بزرگی از کشورهای جهان گردآوری شده است. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسم فر بشنویم.
سازمان ملل متحد با انتشار آمار تازه‌ای از آخرین پژوهش‌ها در زمینه تبعیض جنسیتی علیه زنان در سراسر جهان نشان داد که زمینه‌های ذهنی این تبعیض در جوامع بشری همچنان بسیار فراگیر و رایج است. بر اساس این شاخص جدید که روز پنج شنبه منتشر شد، حدود 90% از مردم جهان نگاهی تبعیض‌آمیز به زنان دارند. بنا به اعلام نهاد برنامه عمران ملل متحد سازمان ملل، این آمار پس از گردآوری داده‌ها از 75% از کشورهای جهان که شامل 80% از جمعیت جهان می‌شوند، به دست آمده است. بخشی از این گزارش که تحت عنوان شاخص هنجارهای اجتماعی جنسیت منتشر شده، حاکی از آن است که به رغم پیشرفت در کاهش شکاف جنسیتی، در حال حاضر 91% از مردان و 86% از زنان حداقل در یکی از زمینهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، خشونت خانگی یا حق و حقوق فرزندآوری نگاهی تبعیض‌آمیز به زنان دارند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد.
اگر من بخوام بگم چه عواملی کمک کرده که به رغم تحولات و پیشرفت‌ها این تبعیض‌ها در این سطح گسترده جریان داره و مهمتر از خود تبعیض‌ها نگاه‌های تبعیض‌آمیز وجود داره، میتونم به چند فاکتور اشاره کنم. یکی این که رول‌های مردسالاری به عنوان هنجار جامعه همچنان عمل می‌کنه و بنابراین حتی اگر در قانون برابری جنسیتی تضمین شده باشه، در طرز تلقی ها همچنان عمل میکنه هنجارهای به اصطلاح مردسالاری. دو، حتی اونجایی که کشورهایی که مثلا مثل سوئد طرز تلقی ها هم تغییر کرده، بین تغییر طرز تلقی با واقعیت رفتاری شکاف جدی وجود داره. اینم یک واقعیتی است که شما تبعیض رو در هر حوزه و رشته‌ای ببینید مرتبط با موقعیت هاست. یعنی هرچی موقعیت مشارکت زنان افزایش بیشتری پیدا بکنه در حوزه تحصیل، اشتغال، سیاست و غیره، شانس این که تلقی‌های تبعیض‌آمیز و رفتارهای تبعیض‌آمیز کم رنگ‌تر بشه بیشتره. آخرین نکته، گاهی مواقع حتی ایدئولوژی‌های ظاهراً معتقد به برابری جنسیتی هم میتونن مانع پیشرفت باشن. این به نظر شاید عجیب بیاد ولی به این معنی است. مثلا کشوری مثل سوئد، از اونجا که رسما میگه ما کشوری هستیم که برابری جنسیتی رو تبلیغ میکنیم، این میتونه به دست کم گرفتن، نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به حوزه‌های گسترده نابرابری جنسیتی باشه و به این معنی به یک نابینایی منجر بشه.
بر اساس شاخص منتشر شده از سوی سازمان ملل، تقریبا نیمی از زنان و مردان جهان تصور میکنند که مردان برای رهبری سیاسی مناسب تر از زنانند. همچنین بیش از 40% از زنان و مردان در جوامع مختلف جهان احساس می‌کنند که مردان در بخش تجارت مدیران اجرایی بهتری هستند. علاوه بر این، به اعتقاد آنان در صورت کمبود یا محدودیت مشاغل باید به مردان برای کسب اشتغال اولویت داد. 28% نیز فکر می‌کنند که در مواردی کتک زدن همسر توسط مرد قابل توجیه است. مهرداد درویشپور درباره اینکه چرا زنان در این نگاه تبعیض‌آمیز مشارکت قابل توجهی دارند میگوید:
ببینید، یک زمانی وقتی بردهداری میخواست در خود آن آمریکا لغو بشه مبارزه میشد، بسیاری از بردگان خودشون مخالف لغو بردهداری بودند، چون میگفتن ما اگه آزاد بشیم چه کار باید بکنیم، حداقل اینجا یه امنیتی داریم. ببینید، درونی شدن ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای مردسالاری آنقدر همه جانبه است که خود زنان هم به عنوان بخشی از این جامعه یاد گرفتن که این تنها نرمیه که میشناسن، با اون عادت دارن، تحت تأثیر اون قرار گرفتن. بنابراین نوعی آگاهی کاذب که در واقع بیشتر نگاه مردسالاران است، این نه فقط مشمول حال مردانه بلکه به عنوان فرهنگ، ارزش و عادات مسلط دیرینه در خود زنان هم درونی شده و این باعث میشه خیلی از زنان خودشون مبلغ مردسالاری باشن.
در گزارش سازمان ملل اطلاعاتی هم مربوط به چگونگی تغییرات در دیدگاه تبعیض‌آمیز علیه زنان در حدود 30 کشور جهان موجود است. این اطلاعات نشان می‌دهد در حالی که در بعضی از کشورها پیشرفت‌هایی در این زمینه رخ داده، به نظر می‌رسد که در برخی کشورهای دیگر نگرش به زنان در سال‌های اخیر تبعیض‌آمیزتر شده است.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا، اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.